بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عباد مخلوقون اقتدارا ومربوبون اقتصارا ومقبوزون احتزارا ومزمنون أجدافا وكائنون رفاتا. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم در محضر سخنان بی‌بدیل امیر المؤمنین در نهج البلاغه خطابه 83 امیر رو بررسی میکنیم. خطبه القراء، کلام نورانی که وجود مبارک حضرتش با دنیایی از حقایق قریر و مشهون فرموده است و افق‌های جدیدی رو باز می کند به روی مخاطبان خویش در طول تاریخ. خواندیم حال و روز انسان‌ها رو در قیامت، مطالب بسیار تکان دهنده‌ای که در نوبت گذشته و دیروز خواندیم که بدین جا رسید. بعد از اینکه اون قسمت‌های نخستین رو گفتیم، قد ظلت الحیل، بخش انتهایی به دینجا رسید که کار به جایی خواهد رسید که چاره از دست انسانها به در می شود در اون عالم. و انقطع العمل، هیچ آرزو و خیالی در ذهن باقی نمی ماند. و حبت الافعده، دلها تهی از تمعها، خیالها، حوثها و امیال. و حبت الافعده، اما کازمتن، نفسها در سینه ها حبس شده است کاظمتن. و خشعت الاصوات و مهیمنتن، صدا به زیر آمده است، صدایی شنیده نمی شود، اگر هم صدایی باشد الا همسا، آهسته سخن نجواگونه ایست که به اضطراب از دهان به در می آید. و الجم العرق، تمام وجود انسان ها را در اون دلواپسی که دارند عرق فرا گرفته است، به گونه این که لب نمی توانند بگشایند، گویا مهر بردانها به عرق کوبیده شده است. و از اومش سفق، این اضطراب حاکی از تداخل خوف و رجا، امید و دلنگرانی، عجب عظمتی نیابد. از اومش سفق، توضیح داریم که شفق چیست، فلق چیست، اون حالت دورنگی قرمزی و به اصطلاح سفیدی و سیاهی که تبدیل به قرمز می شدم در غروب و در آسمان و در مغرب بینگرید، شفق است. اون تداخل بین امید و دلبستگی و دلنگرانی میشه شفق. از و مشفق به اوج می رسد چنین حالتی در وجود انسان ها. تا اینجا خوندیم خدمت عزیزان، از این فراز پیگیری می کنم. و ارعدت الاسماء لزبرت دائی، ارعده از ماده رعد، اون حالت استراب و لرزه ایجاد کردن. ارعدت الاسماء، گوش ها به استراب و لرزه در می آید. لزبرت دائی، زبره به معنای درشتی، زمختی، صوت و شدید، با اون شدت صوتی که آدمیان فراخوانده می شوند، یوم ینادی المناد من مکان قریب. صدا این که در اون آمریت وجود داره، اصلا زبره یعنی از صوت و از صوت و مع زجر و نهی، هنگامی که با امر و نهی و بازداشتن باشد این رو زبره می گویند، با چنین شرایط و وضعیتی خوانده می شوند. الی فصل الخطاب، فصل الخطاب، فصل الخطاب یه اصطلاحه برای پایان کار. چنیدید این رو گاهی میگن فصل الخطاب در این ماجرا فلانیست، آنچه بگوید کار را به پایان میرساند. قاضی فصل الخطاب میکند، یعنی که پرونده را جمع میکند، اختلاف به پایان میرسد. الا فصل الخطاب، از ویژگی های قیامت همین است که خداوند فصل الخطاب میکند که ذات حق دیگه مطلب را به پایان میرساند. فقض ما انتقاض، این قضاوت الهی است که الله یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. در تمام این اختلافات این خداست که فردای قیامت حکم فصل و خطاب رو میراند و مطلب رو به پایان میرساند. فرمود اینها به اضطراب و لرزه در میاد، صدای هیمنه‌داری که اینها رو به فصل و خطاب الهی دعوت میکند. و مقایزت الجزا، و اینها رو میخوند به مقایزت الجزا. مقایزه به معنای مبادله، دادن و ستاندن. مقایزت الجزا، به تبادل با جزای الهی اینها رو فرا میخوند. خب استدلال دارید که اساسا عالم قیامت چنین عالمیست. بارها این جمله رو در قرآن خوندید که خداوند چنین میکند، چنان میکند، جزا میدهد، پاداش میدهد، کیفر میدهد. بعد یه حرف ب میاد، به ما کانو یکسبون. این با یعنی همین مقایزه، یعنی مبادله، یعنی به مبادله و ازای آن چرا که انجام دادن به دست آوردن، چه خیر اون چه شر اون. این همون مبادله ایست که اساسا در دنیا هم انسان ها به همین مبادله دعوت شدند. کم نمی بینیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینا کسانی هستند که هدایت را دادند، زلالت را گرفتن و بد معامله انجام دادن که هیچ سودی در این داد و ستد نیست. گاهی هم از اون داد و ستدهای عالی وعده میده خداوند انسانها رو. مقایزه عالی در دنیا وعده شده که در قیامت به بار می نشینه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. می خواهید شما را به یه تجارتی، به یه سوداگری دعوت کنیم که عجب منجیست و نجات بخش است. مانند بقیه تجارت ها ریسک نداره دیگه، احتمال آسیب و خطر نداره، تمام اون سوداوری است. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله. ایمان بیارید، مجاهده با جان و مال در راه خدا بکنید، بعد خداوند به جایی میرساند شما رو که تمام بنده های نیک الهی پاداش شما در قبال اون چه عمل کردید است و این مقایزه الهی و مبادله خداوند با شماست. فرمود فراخوانده می شوند آدمیان آن روز به این مقایزه، به این بدبستان و داد و ستد. مقایزه الجزا، خب حالا این مقایزه الجزا دو حالت داره این بدبستان، یا نتیجه اون سود برای انسان است یا زیان و خسران آدمیان است. هر دو رو بازگو می کند. حال یا و نکال العقاب یا و نوال ثواب، یا منتهی میشه پایانش به نکال العقاب. کلمه نکال از ماده نکل، نون کاف لام به معنای بند، به معنای بند حبس. نکال العذاب، ماهیت عذاب عزیزان محدود کننده ی انسان است. عذاب الهی سلب آزادی میکند، محدودیت برای انسان میارد. عبوبت الهی دست و پا رو میبندد. خضوع، فقلوع، بگیرید، ببندید. ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، در یه زنجیر 70 ذریع ببندید. ببینید اینها دقیقا چی رو بازگو میکند؟ بندها، محدودیتها. این انسانی که در دنیا دست و پای خودش رو به بندهای ناروا بسته بود، امروز در اون جهان از اون فضای بی انتهای جاودانگی بی بهره است، محدودیت داره. کلا انهم یوم اذن عن ربهم لمحجوبون، از جمال خداوند بی نصیب و در محدودیت است. از رضوان الهی بی نصیب و در محدودیت است. دیگه هنگامی که میبینید علی الارائک ینظرون، اون ابراری که علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، اونها که هر سو مینگرند و هر آزادی و هر تمتعی رو در اون عالم دارند، اما گروهی به دلیل نکال العذاب در محدودیتند، حبسند، محبوسند. فرمودی یا منتهی میشه این مبادله به نکال العذاب، محدودیت عقوبت و عذاب الهی، یا نوال ثواب. کلمه نوال یعنی عطا، عطیه، هدیه، عطا، یا به عطای ثواب خداوندی میرسن. اینو دیگه در جای خودش، چون میخوام بحث بعدی رو شروع کنم، قسمت بعدی رو باقی مانده دیروز بود، به سرعت عرض میکنم. استعذار دارید، این یه واقعیت عزیزان که حجم ثواب خداوندی و آنچه خداوند برای اهل ایمان و بندگان شایسته خودش در نظر گرفته است، چیزی نیست که انسان‌ها به اعمال و رفتارشون بتونن به قایت اون برسن، به انتهای اون برسن. این یه باور دقیق قرآنی است، یه باور دقیق روایی است که ما آنچه را که عمل میکنیم نه آن است که بها واقعی ثواب خداوندی در عالم قیامت باشه، یعنی حقیقت اون ثواب و اون عالم گستردگی و عظمتی دارد که قابل مقایسه با اعمال ما ولو در نهایت خیر نیست. لنگت خلعهد کمون جنت به عمله. پیامبر فرمودن گمان نکنید که به اون نهایت بهش با اعمالتون میرسید، نمیرسید مگر با فضل، نوال و فزونی که خداوند در نظر گرفته. مگر نمیگید من جا عبدالحسن اصله عشر امساله و ما یه دهمشو داریم، اون نه دهم دیگه رو خداوند نیت میکنه که برسیم به اون غایت، و الا که نمیرسیم. ولدینا مزید، در نزد ماست اون زیادی ها، اون فزونی که برای شما در نظر میگیریم تا برسید به حقیقت بهشت، و الا دست ما کوتاه، خرما بر رقیب، ما کجا، توان ما کجا، محدودیت ما کجاست، و جنات عدنی که یتلوع من الجنت حیث و یشاء، اون نامحدود بودن از فضای رحمت واسعه الهی و انصاف ویژه خداوندی. خب و نوال ثواب دیگه دعوت میشن یا به اون نکال العقاب یا نوال ثواب. این قسمت تموم شد. حالا از اینجا از بخش های عظیم این خطبه، خود این خطبه عظمتش شگرف، حالا باز یه بخش رو امام شروع میکنن که به نظر میان میاد شاید از قله های این خطبه است که انشاءالله امروز خدمت عزیزان بازگو میکنه. عبادون مخلوقون اقتدارن، این جماعتی که گفتیم به حال قیامت اونها رو توصیف کردیم، عبادون بندگانی هستند، مخلوقون آفریده شده در کارگاه آفرینش به اقتدار قدرت الهی، مربوبون شکل گرفته، تخته بند شده و تربیت شده به اقتصار الهی. کلمه اقتصار با سینه، از ماده قصر با سین، قصرهو ای قهرهو، به معنای قهر و قلبه، بندگانی که با قلبه و قهر الهی شکل گرفتن و تربیت شدن. مقبوزون احتضارن، اینها قبض میشن به احتضار. من یه جمله رو بگم بعد وارد این کلمات پر تنتنه امیرالمؤمنین بشیم و به حول و قوه الهی در این صبح جمعه سراسر رحمتی که مشهور بر رحمت عرض به خدمت و نازله الهی هم هستیم، انشاءالله بریم زیر چتر رحمت خداوند و این مباحث سخنان دلنشین امیر رو انشاءالله که امروز فهم کنیم و جانهامون پرورش بدیم. وجود مبارک امیرالمؤمنین عزیزان در این خطبه سیر می کند، اندیشه ها رو به پرواز در می آرد، از آغاز آفرینش شروع می کند، دنیا رو طی می کند، به عقبا می رساند، باز عقبا رو آغاز می کند، بازگشت اون به دنیا. امام در این خطبه در حال سیر است، سیر از ابتدای وجود و دنیا به انتها، از انتها به ابتدا، و در لابلای این آمده شد و گذار از دنیا به آخرت و آخرت به دنیا، حقایقی رو مکشوف میکند برای انسان ها. الان امیرالمومنین چنین چیزی رو شروع میکند، یعنی شروع میکنه از آغاز خلقت میره تا قیامت، باز بر میگرده میاد از قیامت به دنیا، باز مجدد تا انتهای کار. خوب دقت کنید، حالا تو این آمده شد، تو این بخش و قسمتی که امروز عرض میکنم، امام میخوان یک گرهی رو از ذهن بشریت باز کنن، نه یک گره، گره ها رو باز کنن، که شاید اولین گرهی که عرض میکنم اینه، مشکل و عویسه نیست که بشریت به شدت در اون گرفتار بوده است و الان هم گرفتار است. الان هم گرفتاری این مشکل است. این مشکل ذهنی عوارض سیاسی، عوارض اقتصادی، عوارض اجتماعی، عوارض اخلاقی و فردی بسیاری برای انسان‌ها در طول تاریخ ایجاد کرده است. وقتی نتونستن این مشکل رو درست تعیین کنن، تبیین کنن، حل کنن، از دل آن برون آیند، گرفتار پاره‌ای از انحرافات و افراط و تفریط‌ها شدن. این کدوم مشکل است؟ مشکل جبر و اختیار، مشکلی که در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد ای پسر. این مشکلی که انسان ها بالاخره تکلیفشون رو با خودشون مشخص نکردن و ندانستن تو ذهنشون که آیا تو این وجود چه کارند، آیا محدوده اختیارشون چیست، آیا به جبر آمدند و جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زنهر بر جبین میزندش، این کوزگر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزدنش، یا آنچه رضا به داده بده و جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشادند موندن، یا آن است که این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، ما همه شیران ولی شیر علم همزمان از باد باشد دم بدم، یا نه چی قصه این وجود انسان به دنبال واماندن تو این مشکل انسان ها تاوان های زیادی دادن. الان وقت این نیست که من این رو باز کنم خدمت دوستان، در مباحث تفسیر اشارات اجتماعی و غیره این بحث رو مطرح کردم، اما خدا میداند این مسئله در ذهن انسان حل نشه آدمی به جایی نمیرسد عزیزان. تو این دنیا همیشه توجیه داره برای اشتباهات و انحرافات خودش، همیشه سرپوش میکند بسیاری از مسائل رو با ادبیاتی که جبرگرایانه در زندگی و خانه خیال او میآید که خودش راضی میکند و توجیه میکند پاک و پاکیزه به سرنوشت و تقدیر و غیره، جف القلم به ما هو و کائن الی یوم القیامه، همینه که هست، نوشتن تموم شده، عروسکان خیمه شب بازی و بس، و بعد دیگه خودش رو پاک و پاکیزه راحت میکند، کنار میاد و تمام مسئولیت ها به در میاد، بعد میشه الخیر و فی من قبل، هر چه پیش آمد خوش آمد، به اینجا هم میکشه کار. حالا اجازه فرمید من این حقیقت مهم رو امیرالمومنین آنچنان زیبا از زبان اسدالله غالب خزبر طالب وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر ملک ولایت من باز کنم. صلوات الله علیه و محمد گرهش رو به زبان امیر المؤمنین باز کنیم ببینیم آن چه میفرماید اینجا. عباد المخلوقون، و در این حال هستم در کنار این گره بعد به یه نکات دیگه فرومانده در ذهنم اشاره میکنه که در ادامه میرسیم. قسم اول و طرح اولی رو که امام از اول خلقت تا انتها شروع میکنن جبر محض رو دارن توضیح میدن در اصل ایجاد و وجود انسان و سفره وجود آفرینش پهن شدن. هیچ اختیاری در اراده خلقت برای کسی وجود ندارد و در اختیار بر همه مخلوق بسته است. من فقط خواهش میکنم به دلیل حساسیت بحث دقیق الحمدلله جزی نیست و بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. این التفات عزیزانه که بنده رو به وجد بیشتری میاره الحمدلله همیشه، اما این حساسیت بیشتری داره این بحث. عبادون این انسان‌هایی که گفتیم عبدند، مقهورند، عبادون مخلوقون که خداوند اینها رو از عدم به وجود آورده است، با اقتدار و قدرت آفریده است. ببینید در اصل پدیداری و وجود برای هیچ پدیده‌ای در خلقت تصور اختیار نبوده است من جمله انسان. چرا؟ چون ما دقت کنید از عدم به وجود آمده ایم. کیفت از فرونه بالله و کنتم امواتن فا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چطور شما انکار خدا میکنید؟ حالی که عدم بودید، از نیستی خداوند جامعه هستی بر تنتون کرد، شما را به وجود آورد و در مقام هستی نشاند و قرار داد در این عالم وجود. وقتی ما سابقه عدم داریم انسان معدوم وجودی ندارد که برای وجود او تصور اختیار یا جبر و عدم اختیار باشه. اصلا تصور اختیار برای انسان نبوده، چون وجود نداشته، معدوم بوده. خدا انسان رو ایجاد میکنه، اوجده، ایجاد میکنه انسان رو، با ایجاد انسانه که انسان محقق میشه. پس این که گاهی این دوستان نوجوانمون مثلا میگن خب من دلم نمیخواسته به دنیا بیام، خدا چرا منو به دنیا آورده؟ پس همون چون قبل از اینکه به دنیا بیاید دلی هم داشتید که بخواید یا نخواید؟ معدوم بودید. عدم که دل بخواستن نداره دیگه، عدم عدمه. خداوند از عدم ما را به هست و ایجاد پای می‌نهد و قرار می‌دهد. یعنی جبر محض در آمدن به وجود تمام پدیده های خلقت من جمله انسان. عباد مخلوقون اقتدارن، با تمام اقتدار الهی، مربوبون اقتصارن. بعد هم که خداوند به وجود آورد، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، بعد هم این شکلش داد، تربیتش کرد اونگونه که با اقتصار و جبر الهی و قهر و غلبه کاملا، یعنی اون شکلی که باید به وجود انسان داده بشه، انسان طرح قبلیش رو ندیده، پلن اولیه رو ندادن انتخاب کنه. اگر اینطور من دوست می‌داشتم که انگشتان من 6 می بود نه 5 تا، چشم من وسط پیشانی می بود قشنگتر بود مثلا، تصور بفرمایید. مثلا من 2 گوش نمی‌داشتم، 4 تا گوش می‌داشتم تا بهتر می‌شنیدم مثلا، تصور بفرمایید. وجود انسان به خدا تربیتش می‌کند، شکلش می‌دهد. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، این تصویر و شکل انسان رو از آدم تا الان خداوند شکل بندی و تخته بندی کرده است. این موجودی است به نام انسان، حد انسان به مذهب عامه حیوان است مستقل القامه. این موجودی است که رو دو پا حرکت میکند، با این وضعیت، با این ساختار وجودی، با این شکل و هیکل، این رو خدا تخته بندش کرده است. مربوبون اقتصارن، هیچ اختیاری اونجا برای کسی نیست. ما نمیتونیم نقشی داشته باشیم در این شکل و در این ساختار وجودی انسان. انسان موجودی است با همین دستگاه‌ها و اندام‌ها، با همین قوای حسی، با همین قوای عقلانی، با همین ابزارها و امکاناتی که دارند. جبر محض اصل وجودمون و شکل ظاهری موجودیتمون مربوبون اقتصارن. حالا داریم این سلسله جبر رو ادامه میدیم عزیزان. مقبوضون احتضارن، و این موجود وقتی میاد تو این دنیا با همین شکلی که یا ایها الانسان ما قررک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، می آفریند و شکلش میده و متوازنش میکند. این موجود میره تا یه جایی به جبر، همونطور که آمدنش به جبره به این دنیا، رفتنش هم از این دنیا به جبر است. مقبوزون قبض میشه، یعنی کاملا چی میشه؟ دریافت میشه، جدا میشه جان از این تن. مقبوزون احتضارن، به حالت مرگ احتضار میگن، به انسان در حال مرگ محتضر میگن. از ماده حضور میاد. چرا این کلمه رو به کار میبرن؟ احتضار یعنی لحظه حضور مرگ و فرشتگان الهی بر انسان، مأموران و موکلان مرگ بر انسان. اونا میشن محتضر، ما میشیم محتضر، چون اونا حاضرند الان. الذین تتوفاهم الملائکه، حالا یا ظالمین یا طیبین، این ملائکه حاضرند، یا اینکه جان رو به ستم بستانند یا جان را به محبت بستانند. این میشه احتضار، لحظه حضور فرشتگان برای جان ستانند و گرفتن جان انسان. جبر همش. مقبوزون احتضارند. خب بعد چی میشه؟ و مزمنون اجداسن، بعد قهرن. این بدن در جدس تضمین میشه. جدس جمعش اجداس، یعنی گور، یعنی قبر. تضمن هم چیزی داده، چیزی قرار دادن. بعد این انسان ها قبض میشن، میرن تو این قبرها تضمین میشن، تو گورها قرار داده میشن. مزمنون اجداسن. ادامه داره. و کائنون رفات، بعد تبدیل میشن به رفات. رفات از ماده رفت، نه رفت رفتن فارسی، رفت عربی، رفت به معنای تناثر شی، به معنای تلاشی، متلاشی شدن و منتشر شدن. بعد کاننون رفات را بعد تجزیه میشن زیر خاک، بعد این وجود ذره ذره میشه. جبر هیچ اختیاری نیست. کاننون رفات. حالا سیر بعدی باز هم ادامه بدیم این خط جبر رو. و مبعوثون افرادا. و بعد از این کی می کنند این عالم قبر را؟ اونگاه مبعوث میشن، به حشر برآورده میشن. از اسامی قیامت حشر، این کلمتون برای یوم حشر رو، آقا این کلمه حشر زیاد محشر رو زیاد به کار میبریم درست؟ ببینید الان حشر در خود لغت یعنی گرد آمدن اساسا به طور کلی، اما به این گرد آمده شدن عزیزان در اینجا در این خانه خدا در این سه جمعه پای کلام امیرالمؤمنین حشر نمیگن. اینجا محشر نیست، این جمع مجمعه. چرا؟ چون شما عزیزان به پای خودتون اومدید، میتونستید صبح جمعه در رخت خواب نرم و گرم بخوابید و یه استراحت جانانه بکنید و بگید انشالله از بخبه نوم المؤمن عبادت، خواب مؤمنم عبادت است، بذارید از این نوع عبادت ها ببریم امروز و بخوابید انشالله. اما بلند شدید به نیل و اراده اومدید، اما اگر شما را می آوردند، گفت من خودم میرم حالم نده، اگر ما را می آوردن می شد چی؟ می شد هش و اینجا می شد محشر، اما اینجا جمع و مجمع. قیامت می آورند، می آورند. مبعوثونه فرمود، مبعوثونه. اما بعد هم که میارن افرادا، افراد جمع فرده، همونطور که از مادر تک به تک به دنیا می آیند، همان گونه به قیامت هم تک پا می گذارند. تک یعنی چی؟ یعنی بدون هیچ نسبتی، بدون هیچ کس و کاری، بدون هیچ نشانه سینه‌ای، بدون هیچ افتخاری. حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. همه تون می آید. بعد لقد جئت، الله اکبر، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. لقد جئتمونا فرادا. تک می آید با دست خالی، با هیچ چی، با هیچ عنوانی، نه جلو اسمتون می نویسن جناب دکتر فلان، جناب حجت الاسلام، جناب آیت الله، جناب، هیچ چی نیست. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. همونطور که از مادر که به دنیا اومدید این نوزاد همین حالت رو داشتید. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. فرد میاید، تک میاید، مبعوث میشید بدون عده و عده، بدون قبیله و عشیره، بدون کس و کار. فرمود مبعوثون افرادا. حالا و مدینون جزاء. دیگه میاید که پاداش خودتون رو دین بشید. دین یعنی حساب رسیدن اون به اصطلاح بدبستان. مدینون جزاء. دیگه شروع میشه این حساب رسید. ممیزون حسابن. و این حساب رسی تمیز داده شده و دقیقا تفکیک شده است. کاملا تفکیک شده است. به گونه این که هیچ خلط و اشتباهی توی محاسبات نیست. نیاز به هیچ حسابی ندارد. به گونه ایست که بلا تذر و بازرتون وزر و اخرى. هیچ اشتباهی پیش نمیاد. بار هیچ کسی رو به دوش دیگری نمیاد. لا یحمل من حشی اون. سوره مبارکه فاطر رو گفتیم در نومت قبل. لا یحمل من حشی اون. مثقال ذره از کسی پای دیگری نوشته نمیشه و مثقال ذره از کسی هم ندیده گرفته نمیشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. هیچ مثقال ذره هم نادیده نمیشه گرفته. ممیزون حسابا، تمیز داده شده، تفکیک شده حساب ها رسیدگی می شود. خیلی خوب. تا اینجا آنچه گفتیم عزیزان از اول این قسمت، عبادون مخلوقون، قصه جبر گرانه وجود انسان با آفرینش انسان در این هستی بود که امیرالمومنین از نقطه صفر مرزی تا انتها صفر تا صدش رو مطرح کرد. حالا برمیگرده امام به دنیا، برمیگردد کدام باب رو می گشاید؟ باب اختیار رو. دنیای اختیار انسان چیست؟ محدوده اختیار انسانی که مجبور به این دنیا آمد کدام است؟ از اینجا شروع میشه. همین انسان ها. با همین ویژگی هایی که گفته شد قد ام هلو فی طلب المخرج، قد ام هلو فی طلب المخرج، این انسان در دنیا ام هلو امحال، اصلا اون بادی چی میاد؟ مهلت، فرصت. به این انسان وقت داده شد فی طلب المخرج تا بجوید برونگاه و برون آمدن را. به این انسان فرصت داده شد، توان داده شد که بتونه از پس کار و مسئولیت خودش در دنیا برون بیاد. چی شروع شد؟ اختیار آغاز شد. اختیار آغاز شد. همان شد که علت ها علل انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، انا هدیناه سبیلا اما شاکرا و اما کفورا. شد قصه آغاز انسان از نطفه، به تعبیر قرآن انا هدیناه سبیلا نشان داده شد. این قوه و انتخاب مسیر هم به خودتون داده شد. ببینید محدوده اختیار اعمال، انتخاب، رفتار و افکار انسان است عزیزان، نه چیزی که عباد و مخلوقون اقتدارن، مربوبون اقتصارن. اون سیر کلی دست ما نیست، شکل گرفتن وجود مادی دست ما نیست، نقشه وجود رو طراحی کردن ما چه کاریم در اینجا؟ ما یه موری هستیم که در این اقیانوس بیکران روی برگی قرار گرفتیم، توی این برگم داره تلاطم میکنه، ما نقشی تو طراحی این کارگاه وجود و هستی نداریم. اما محدوده اختیار محدوده اندیشه و عمل منه، که اتفاقا اندیشه و اعمال ماست که همه چیز را تعیین میکنه در مورد ما. حالا امیر این قصه اختیار رو چجور مطرح میکنه؟ قد ام هلو فی طلب المخرج. بابا به این انسان ها، همین انسان داره شد، خدا مهلت داد، خدا امکان داد که برون آید فی طلب المخرج، که بتونه از پس کار خودش به در بیاد، بتونه برون بیاد از ظلمت ها به نور ها، از تحیر ها به حقیقت ها، فی طلب المخرج. خب بعد این توان را که داد چجوری بهش این توان را داد؟ خدا به انسان این توان را که ادعا می کنید و هدو سبیل المنهج، و هدو، این انسان هدایت شد، فعل چیه؟ مجهوله، نه اینکه خودش پیدا کرد، نه هدو، هدایت شد، هدایت شد و هدو سبیل المنهج، سبیل راه. منتها میدانید اینو در سوره هم گفتیم و دیدم در اشتراک هم نوشتم، آشنا هستم. ببینید به راه اسامی مختلف میگن، به راه میگن طریق، به راه میگن صراط، به راه میگن سبیل، به راه میگن شرعه، اسامی مختلف، هر کدوم به یک علته. اگر به راه میگوین صراط به دلیل صافی و استواری آن، اگر سبیل میگن به دلیل پهنا و وسعتش. راه باریک را سبیل نمیگویند، به این اتوبان های چند بانده میگن سبیل. انتم سبیل الاعظم و صراط الاقوم، در زیارت جامعه کبیره نسبت به ائمه. شما سبیلید، شما انسان هایی هستید که خیلی پهنای وجودی دارید، هر کی بیاد در بارگاه شما جا دارد، پذیرای آن هستید. دیدم همه جا گرد حریمش ننوشته، به تعبیر اون شاعر دیار ما، هر جا نگاه کردم اطراف این حرم ندیدم که نوشته باشد که گناهکار در اینجا راه نداره و نیاد. این جاییست که همه را میپذیرد. سبیل الله راه وسیعی است که همه را در خودش جا میدهد. پس کلمه سبیل وسعت را میرساند. فرمود خودو الى سبیل المنهج، منهج هم یعنی راه روشن و واضح، و این انسان هدایت شد به راه گسترده روشن و واضح، هدایت شد، بهش فرصت دادیم که از پس کارش بیرون بیاد، از پس مسئولیت به در بیاد. چطور؟ راه را هم به او نشان دادیم. از کجا نشان دادیم راه را؟ از اعماق وجودش. اول هدایتش کردیم به هدایت حسی، چشم، گوش، حواس خمسه، بنا شد دست بزنه اینجا از داغی این دست رو برداره، بنا بود ببینه به چاه نیفته، به دره نیفته. ابتداعا هدایت حسی رو تو وجودش قرار دادیم، جعلناه سمیعا بصیرا. بعد یه چیز تو وجودش دادیم به نام فطرت، فالهمها فجورها و تقواها. تو وجودش از همون ابتدا وقتی این کودک، اون کودک بهش مشت ناجوانمردی میزد، گریه میکرد، میرفت پیش مادرش، یعنی از ظلم شکایت میکرد فطرتا. اون بچه هم که مشت زده بود فرار میکرد، چون میدانست ظلم کاره بدیست فطرتا. وقتی کودک بودیم به مادرمون دروغ میگفتیم، مخفی میشدیم، منتظر بودیم که دروغمون آشکار باشه، چون میدونستیم دروغ بد است به فطرت. وقتی راست میگفتیم هیچ مشکلی نداشتیم، چون میدانستیم به فطرتمون کان را که حساب پاک است از محاسبه چماک است. خدا هدایت کرد بعد از حس به فطرت، بعد هدایت کرد به نیروی تعقل و خرد و اندیشه. انسان رو هدایت کرد با عقلانیتی که به انسان داد، با عقل تشخیص دادیم حسن چیست، قبیح چیست. این شد هدایت بعدی الهی، هدایت حسی، هدایت فطری، هدایت عقلی. چهارم یه هدایت مافوقی اومد، شد هدایت وحیانی. یعنی 124 هزار علم الهدا پیش روی انسان نشانه های هدایت رو گذاشت، مسیر رو تبیین کرد برای انسان. هدو سبیل المنهج. پس خدا به آدمی فرصت برون آمدن از پس کار رو داد، این اختیار رو داد. راه رو هم به او دقیقا از درون و برون نشان داد، از درون شروع شد، در برون هم ادامه پیدا کرد. خودو راه را به او نشان داد. حالا اینجا خیلی جالب میشه، امیرالمومنین انگشت جایی میگذاره که دل ما رو میلرزونه. و عمرو محل المستعتب، و عمر داده شدن. عمر یعنی چی؟ یعنی زمان کافیه برای ماندن دیگه. به زمان ماندن ما تو دنیا میگن عمر دیگه. عمرو، عمر داده شدن، محل المستعتب، مهلتی برای استعتاب. استعتاب از ماده عتب عین تب، یعنی رضا. استعتاب یعنی تحصیل رضا. چی شده بیامان فهمدن؟ فهمود به انسان مهلت داد از پس کار بر بیاد با قدرت و اقتدار. راه هم نشان داده شد، اما متاسفانه از ویژگی های این انسانی رو بارها و بارها عرض کردم، نگید انسان جایز الخطاست، نگید انسان محتمل الخطاست. اما این انسان متاسفانه چشش رو بر راه بست. اینم جز اختیارش بود، اینم جز اختیارش بود. اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى. قرآن میگه ما ثمود رو هدایت کردیم، اما اینا ترجیح دادن که نبینن تا آن که ببینن. اینا کوری رو بر بینایی پسندیدن، ترجیح دادن. بسیار خوب. خب این انسان راه بهش نداشت، اما یکم تو راه رفت، بعد زد بیرون نرفت، راه رو دید نرفت، اصلا به اشتباه رفت، این طرف رفت اون طرف رفت. گفت ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی؟ پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. خداوند بعد از این که راه رو به این انسان نشان داد و دانست که این انسان به همین اختیارش کجراه می رود، زمان کافی برای بازگشت، عذرخواهی، جبران و تحصیل رضا را به او داد. هیچ انسانی نیست که فرصت بازگشت به خدا رو تو زندگی نداشته باشه. هیچ انسانی نیست. خداوند فرصت بازگشت رو برای همه انسان‌ها تو عمرشون قرار داده. عزیزان می‌بینیم در خیلی از شرایط نشانه‌هایی که ما رو صدا می‌زنند، به ما می‌گوید که توی شکست دل چرا خدا خدا نمی‌کنی؟ خدای چهار ساز را چرا صدا نمی کنی؟ خیلی خیلی تو صحنه های مختلف خداوند پیغام داد برامون، پیغام های خیلی صمیمانه. بیا به ما گفت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان من رفتید زیر بار اشتباه و خطا، حضور و اشتباه کردید راه را، الان هم سرخورده اید، متحیرید، نمیدونید، واموندید. هیچ آغوشی مهیاتر از آغوش رحمت من برای شما نیست. بیاید. من در بس بهتون وعده میگم یک جا خط قرمز میگشم بر همه پیشینه، یغفر الذنوب جمیعا، یغفر الذنوب جمیعا. تمام رشته ها رو برید، صاف جمعه صفایی داره که این جمله رو به تکرار عرض میکنم، در تفسیر گفتم بریدید تمام رشته ها رو. پس این روزا گفتیم جرم یعنی چی؟ بریدن. مجرم کسیه که ارتباطش رو با خدا میبرد. قطع شد این ارتباط. حالا چه بکنیم؟ من رشته محبت خود از تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیک تر شد. بعد صدامون میزنه میگه بیاید این سر نخ شما از این طرف بگیرید، منم این سر نخ رو از این طرف، بیاید به هم برسانیم و این رو گره بزنیم. اسم این گره میشه چی؟ میشه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. نصح یعنی این دو سر رو گرفتن، به هم گره زدن و پارگی رو رفو کردن. تار و پود این کت پاره میشه، این رفوگر میاد این تار و پود رو به هم چیکار میکنه؟ مجدد متصل میکنه، درست میشه. این میشه نصح. بیایید من یه راهی بهتون دادم که این راه نصح میکنه و اون توبه، توبه الالله توبتن، توبه که نصوحه، توبه که دوخت و دوز میکنه این روابط پاره. چه زیبا فرمود امیرالمومنین. اگر باز هم از این اختیار سوء استفاده شد، اما امرو محل المستعتب، این فرصت رو داده خدا باز بهمون به مقدار کافی که برگردیم یه دوری بزنیم و برگردیم و رضا رو به دست بیاریم دوباره. خب و وقتی که اومدیم اون هدایت رو گرفتیم و درست آمدیم، چه اتفاق میفته به این حسن اختیاری که ما نشون دادیم؟ عجیبه. اینجا امام دیگه سطح کلام رو، پتیله رو به تعبیر ما بالا میکشد. و کشف عنهم صدف و ریب، بعد خدا بر میدارد از چهره این انسان ها و نگاه اونها صدف و ریب. صدف جمع صدفه با سینه، یعنی حجاب، پرده، پرده ظلمانی. بعد خدا اگر اینا اومدن تو این حدود به استفاده کردن از این فرصت به اختیارشون، بعد خدا پرده ها را یکی به دیگری بعد از دیگری از چهرهشون بر میداره. بعد میشه میشود پرده یا چشمم پرکاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. وادی عشق بسید او را دراز است، ولی تی شود جاده صد ساله به آهی گاهی. پرده ها رو یک به یک بر میدن. یه سری بزنید به کتاب عارفانه. من تو کتاب عارفانه شرح به خطبه 222 توضیح این کشف الاسرار رو نوشتم از زبان امیرالمومنین. عارفانه ترین خطبه نهج البلاغه است، خطبه 222. امام اونجا توضیح میده چگونه پرده ها به کنار میره، این حجاب های دوگانه، حجاب های سگانه برداشت. تمام این حجاب ها برداشته میشه، حجاب جاه، علانیت، غرور، حسد، کبر، همه این حجاب ها برداشته میشه. بعد چشم انسان میبینه. اونهایی که این حجاب ها رو بر نداشتن کی براشون برداشته میشه؟ زمانی که دیگه فایده ای نداره. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. وقتی پا به قیامت میگذارن میگن پرده ها رو بر میداریم ببینید، اما متاسفانه زمانی که باید برمیداشتید به غفلت تنگ کردید، از چیزی ندیدید اونجا. الان هم که میبینید فقط اینه که دهانتون آب بیفتد، فایده براتون نداره. اون روز فایده میکرد. امیر میفهمد کشف برداشته میشود عنهم صدف و ریب، این پرده های ریب و بددلی ها و بدگمانی ها و اون حقیقت یقین و اون که باید ببیند انسان مؤمن در دنیا نشان داده میشه، در آش میبیند، آشکار میشه، میبیند چیزهایی که پیامبر وارد شدن دیگه. اینو خوندیم براتون، نوشتیم هم. پیامبر وارد شدن تو مسجد حرام، دیدم داره از مقابل میاد، دمدم صبح سحر داره میاد بیرون، اما میلرزه، زنگروش جور دیگه ایست. اون عبیاتش اونوانی نصف دلانیت زنون دل بسرار حقیقت مشهور، اون از زبان زنون مسرور نگاه که میسه حدیث اصول کافی از زید ابن حارثه است. زید ابن حارثه نه، حارثه نیست، زید ابن چی اسم الان خاطرم نیست، اصول کافی است رو باید پیامبر وارد شد، نگاه کرد، فرمود چه حالی داری؟ چرا دردازاری؟ چرا این حالو داری؟ چرا پریشانی؟ یه جوری؟ گفت یا رسول الله، به یقین رسیدم الان، به یقین رسیدم. فرمودن علامت یقین چیه؟ گفت والله کعنی والمیزان. یا رسول الله الان دارم میزان اعمال در قیامت رو میبینم و میبینم کدام یک از این صحابی شما چه وضعیتی دارن، فهم با من ثقلت موازینه یا خفت موازینه. جمعه فرمودن بس است، بس، بیش از این نکن. من عرف الله کل لسانه، هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردن دو دهانش دوختن. برداشته میشه این پرده ها، خشف انهم صدف و ره، پرده ها رو برمیدارد خداوند و میاد اون نورانیت هایی که باید دیده بیشه. حالا و خلو، این دیگه سیر اختیار انسانه، و خلو اینجا دیگه کمی کمر رو بست، و خلو لمزمار الجیاد، و خدا انسانها رو باقی میگذارد تو این دنیا برای مزمار جیاد. مزمار الجیاد، کلمه مزمار از ماده زمر با صفت زاد، زمره و زمر و تزمیر، به معنای تمرین دادن اسب برای مسابقه. به همین خاطر به میدان کورس اسبانی گنبد، به میدان کورس اسبانی میگن مزمار. مزمار. خب اسب رو چطور آماده میکنن برای مسابقه؟ تألیف میکنن، غذا میدن بهش، اما بعد چیکارش میکنن؟ میدمانند، میپرانند، چابک سازیش میکنن. این اسبای مسابقه رو دیدیم؟ دست به بدنشون بزنید میترسید از این بدن آماده. اصلا تو تلویزیون میبینید گاهی قیمت های اینها، میبینید از قیمت نمیدارم یک ده و یک شهر و گاهی قیمت اینها تا بالاست، قیمت های این اسبا. این اسبای آماده شده این که تزمیر شدن، یعنی چی شدن به تعبیر سعدی؟ لاغرمیان، اما تمام عضله. اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان، نه گاو پرواری. این میشه مزمار، تزمیره، یعنی این اسب آماده شده. لذا میبینید یه مهمیز میزنه سوارکار، یه مانع یک و هشتادیر میپره، یک و هفتادیر میپره، این اسب بالاتر از قد خودش سوارش میپره. این چابک شده، این میشه تزمیر. دیگه اون زبانت تو وجود این اسب از بین رفته، هر کس اصله. اون میدانی هم که میده میشه مزمار. جیاد جمع جواده، جیاد جمع جواد، جواد یعنی چه؟ ببخشید، یعنی اسب، یعنی اسب خوب. بله اون که شما فرمایید درسته، اون جواد از جود میاد، اما جواد از جیاد، مفردش جواد، جمعش جیاد، یعنی اسب شایسته و نیک. اینی که زبان ها میگن ان الجواد قد یکبو، اسب خوب هم گاهی ممکنه گالیزی بزنه. این یکی از معنی کلمه جواد. حالا امیر مومنین فرمود خدا شما رو گذارد تو دنیا، باقیتون گذارد لمزمار الجیاد، نه برای گاو پرواری شدن، بلکه برای اسب لاغرمیان شدن، برای مزمار، برای اینکه تو این دنیا چابک بشید برای اون پرش‌ها و افق‌های بلندی که پیش رو داری، که این نمیشه مگر به پای اختیار و انتخابت خود دارید. لمزمار الجیاد. حالا نام این تزمیر چیه تو قرآن؟ نام این چابکسایی و آمدازی اسمش تو قرآن چی میشه؟ درود بر شما، تزکیه. تزکیه یعنی ناشایست از شایست جدا میشه، چربی ها و زواهد میره کنار، اون اصل میمونه. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. این میشه تزکیه، فرایند تزکیه. حقد میره، حسد میره، کبر میره، نخوت میره، غرور میره، عجب میره، جود میاد، سخا میاد، وفا میاد، صفا میاد، صدق میاد، لطف میاد، محبت میاد. بعد این میشه چابک شده انسان، بعد این آماده که حرکت کنه، بپرد، اوج بگیر، ممانع رو یک به یک تی کنه. ببینید تو کورس اسبدوانی بعد جایزه میدن، به اون جایزه در کلام عرب میگن سبقه، 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 سبقه میشه اون کاپ، کاپ طلا، اون مدال طلا، اون جایزه ای که میدن تو اسبدوانی. امیر المومنین تو نجوابه میگه الا و ان الدنیا المزمار، دنیا کورس اسبدوانی است، از صبح قطع الجنه. جایزه هم که میدن به اون جلو پیشتازان چیه؟ رضوان الهی. رضوان الهی فرمود و خلول مزمار الجهاد. شما تو این دنیا خدا قرارتون داد برای اینکه تو این مزمار برسید به اون آمادگی و چابکی و چالاکی. البته این نمیشه و رویت الارتیاد، مگر با رویه ارتیاد. رویه و تروی یعنی تفکر، اتکان دهنده این جمله امیرالمومنین، با اندیشه، با فکر. رویت الارتیاد، با تفکری که دنبال طلب میرید. ارتیاد یعنی طلب کردن، با تفکر در طلب مقصود و مقصد. علی جان اذا رأیت الناس یتقربون، من خواهش میکنم اینو عجیب دقت کن. علی جان اذا رأیت، پیامبر دارد میگه اذا رأیت الناس یتقربون الى الله به انواع البر فتقرب الى الله به تفکر تسبقهم. وقتی دیدی مردم به کارهای خوب دارن به خدا نزدیک میشن، تو با تفکر به خدا نزدیک باشو، بعد از همه اونها جلو میزنی. الله اکبر. یکی از راه‌های تزمیر اصلی ترین لازمش اندیشه و تفکر عزیز. افلا یتفکرون قرآنه، افلا یتدبرون القرآنه. تدبره دشمن تفکر چیه؟ به عادت تن دادن، هر چیزی رو بی‌فکر ساده انگارانه انجام دادن، به عمق و ژرفا ننگریستن. حال که این تفکر که از خلاف آمد آدت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. امیر المومنین فرمود این راه رو نمیتونید، این مزمار رو نمیتونید تهی کنید مگر با تفکر و اندیشه و رویت الارتیاد. خب حالا این تفکر و اندیشه با جزء بعدی داره برای این آماده سازی و چابک سازیتون. و انات المعتبس المرتاد، باید انات مقتبس مرتاد داشته باشید. باید انات کسی داشته باشید که چرا رو برای جستجو دستش داره. اما انات داره، خیلی لطیفه. انات، اناعه یعنی تحلم، حلم، تعنی، وقار. لازمه اون حرکت تحلم، حلم ورزیه. یعنی نمیشه تو این دنیا به جایی رسید مگر رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. یعنی لازمه این حرکت، این تحریب و تفکیه و تفکر که از اون فکر ذکر میجوشد و همه چی میاد، تحلمه، حلیم بودنه، ظرفیت داشتنه، جا نزدنه، با متانت و وقار، با ثبات مسیر رو تنگ کردن است. اون هم با چراغی که چی داریم؟ دستمون داریم. اون چراغ هدایتی که امیر فرمود خدا دستتون داده. چراغ فطرت، چراغ عقل، چراغ وحی. سه تا چراغ دارد. اما این جمله هم نگفته نماند. فی مدت العجل، حواستون باشه. خدا قرارتون داد تو این شرایط. اما فی مدت العجل، در یه مدتی که بسته انتهاش، این تو نیست که آزاد باشید، فرصت داشت. فی مدت العجل، در یه مدت تعیین شده و بسته شده. چون مثل ببینید مثل دونده وقتی حرکت میکنه، هرچی به خط پایان میرسه چی میشه؟ دیگه فرصت کمتر میشه دیگه. ولی ما یه خط پایانی داریم که قبلا گفتیم، روزهای قبل هم گفتیم، عجل تعیین شده یه لحظه به شکل طبیعی تمام میشه، به پایان میرسه. یعنی برای این کورسمون اینطور نیست که فرصت داشته باشیم هر جور دلمون خواست، هر وقت خواستیم شروع کنیم. از دست میره. چیزی که داریم از دست میدیم این به شبان خفته. زن مبر که به یاسود، چون تو به یاسودی این زمانه زرفتن. ما دیشب رو خوابیدیم با هم در این شهر اصفهان عزیزان، اما زمان نخوابید. نخوابید. زمان ته شد. فی مدت العجل، این زمان ته میشه. فی مدت العجل، این زمان شماست، فرصت شماست که محدوده. بعد یه جمله امام صاحب هم تسمیت کنندهیه و مضطرب المحل، اما این زمانی هم که دارید و مهلتی که دارید مضطربه، یعنی تمام فرصتی هم که دارید یکسان نیست. امروز تونستیم بیاییم اینجا خدمت عزیزان بنشینیم و سخن بگوییم. بله من خاطرم نمیریم آخره. خدایا با بروی قرآن همه گذشتگان، حقداران، عالمان، شهیدان، امام شهیدان، اساتید همه رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردان. بیماران اسلام رو خصوصا منظورین و عزیزانمون رو که در جمع حاضرن عافیت کامل عنایت بفرما. اومدم من خدمت دوستان جوری بود که میزبانان محترم و بزرگوار هم به عنایت خداوند ملتفت نشدند. اومدم اصفهان خدمت دوستان و برگشتم. اما 80 روز مبتلای به لاتوریه بودم. 80 روز 28,000 میلی گرم آنتی‌بیوتیک خوردم. توجه داری؟ نهج البلاغه رضا و تسلیم رو خدمتتون، صحیفه رضا و تسلیم رو با همون حال میگفتم. خداوند مدد میکرد. من این گفتم اضطراب حال بود و چقدر مفید بود اون حال. اضطراب حال بود. حالاتمون یکسان نیست عزیزان. این مدتی هم که داریم گاهی با عافیته، گاهی با ابتلاست، گاهی با قناعه، گاهی با فقره. میخواید کاری بکنید، میسوزید که چرا نمیتونم برای فلانی کار کنم، اما نمیتونید. اما گاهی میتونید. اضطراب داره، نوسان داره این حالات ما. به گفت احوال ما بر جهان است، گهی پیدا و دیگردم نهان است. گاهی هست فرصت در اختیارتون، قدرتی موقعیتی، گاهی نیست. کسی اطلاع به ما نمی کنند، توجهی به ما ندارد. گاهی جوانیه، گاهی میانسالیه، گاهی کهنسالیه. این میشه مضطرب المحل. این مدت بستهیه اما مضطرب هم هست. چی فرمودن امیرالمومنین عزیزان؟ بندگان خدا، اصل وجود به اقتدار و جبر و قهر الهیست. آمدنتون نقشه مسیر تا انتهای مرگ و ورود به قیامت و بعثتون. اما این شما، این که خدا قد به شما محل و مهلت داده تو دنیا، توان داده، اسباب هدایت داده، راه نشان داده، فرصت جبران و بازگشت داده، سه چراغ در دستتون قرار داده، مزمار براتون تعیین کرده است که میتونید چابک کنید، بسازید اون جهش رو، حرکت رو ایجاد کنید و بپرید و به اوج بگیرید و برید به سمولاوی، برسید به اون لقا و به اون دیدار. توجه داری؟ اما لازم این که تلاش ها به کار بیاد، مانند اون اسب میدان خودتون آماده کنید به خواب و علوفه نبنده انسان وجود خودش رو کلبهایم مانند حیوانات. تفکر و اندیشه بیاد که ویژگی انسانه، این چراغ‌های دست از دست نیفته، زمان رو هم در نظر داشته باشه، استرابات حال رو هم ببیند. بعد سیاله ها امثالن سائبه، بعد چی میشه؟ امام بازی گوشه های دیگری رو باز بازگو میکند و اشاره میکند و مطرح میکند. خدایا من یه دعا کنم به استفاده کنم. صبح جمعه یا رب از این داخل فانتزی بگم، اینو من وقتی که این توفیق دست میده بعد از این شاگردان عزیز خودم نور چشمی ها رو توفیقی هست که عقدشونم بخونم، بعد این حدیث رو براشون میگم. یفتح ابواب السماء فی اربعه مواضع، 4 وقته که در به رحمت خدا گشوده میشه و فرشتگان منتظر آمین گفتن برای دعای مردمن. 4 وقته. 1 عند فتح باب الکعبه. اگر این توفیق خدا بهتون بده تو مسجد الحرام باشید، وقت باز شدن در به کعبه دعایی نیست که مستجاب نباشد. جربت ها مرارن، تجربه شد آقا. اینو فرمود معصوم. 1 عند فتح باب الکعبه. 2 عند نظر الولد الی وجه والده به رأفت و رحمه. وقتی بچه ها با تشکر و محبت و ادب به صورت پدر و مادر نگاه میکنن، فرشتگان منتظرن کسی دعا کنه که استجابت بشه. آمین. 3 عند نکاح. وقتی صیغه عقد خونده میشه، فرشتگان منتظر دعا هم تا آمین بگن. 4 عند نزول المطر. وقتی باران رحمت ظاهری خدا میاد، فرشتگان منتظرن که کسی رحمت خدا را طلب کند، دعا کند و مستجاب بشه. صبح جمعه نزول باران رحمت الهی، کلام امیر المؤمنین: ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، خدا یا با آبروی قرآن این سال و سال فرج ولیت قرار بده. پروردگارا ما را به حقایقی که امیر المؤمنین در کلامش گفت آشنا بگردان. خدای زندگی ما را به قفلت مگذار تیشرد. پروردگارا بذارین این دها رو بگیم. جهان اسلام تب داره، باز جبهه دیگه رو باز کردن علیه شیعه عزیزان، وهابی های خبیث. قریب 100 کشته باز در یمن تو این 24 ساعت قبل رو دست شیعه گذاردن باز مجدد. خدایا اونها که آتش به جان مسلمانان و شیعیان افکندن، آتش به جان خودشون بیفکن. خدایا توطئه‌گران علیه اسلام رو توطئه‌شون رو نقش بر آب بکن. به ما غیرت، حمیت و شجاعت دفاع از اسلام و شیعه رو عنایت بفرما. السلام علیکم.